موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیز بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟ اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک با هم می‌شنویم ادامه سلسله سخنرانی‌های جناب دکتر محمد جعفری هرندی، استاد دانشگاه، در باب کنش رفتاری حضرت علی علیه السلام در عین خانه‌نشینی بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در جامعه، که به تاریخ 16 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن داشتند. با ما همراه باشید.
شب
باعث ما که در خدمت دوستان بودیم و انشاءالله امیدواریم که در این جلساتی که گذشت حداقل برای دوستان توجهی به زندگی حضرت علی رو برانگیخته باشه، به اینجا رسید که حضرت علی در مباحث مهم و سطور و نقاط عطف جامعه اسلامی شرکت میکرد و چنان نبود که خانه نشین باشه به این معنایی که الان تو ذهن ما هست، یعنی گوشه گیری کرده باشه. گوشه گیری ما در اسلام نداریم. بد نیست دوستان بدانن که چه شیعه و چه سنی این روایت رو نقل کرده. حالا این روایت شدت عمل رو میرسونه، مثل این که میگن مسلمان نیست کسی که به داد مسلمان نرسه. نه، یعنی واقعا مسلمان نیست، یعنی اون مسلمانی که واقعا باید باشه نیست. بنابراین جامعه مسلمین خیلی مهمه. اما به مناسبت راجع به قتل خلیفه دوم صحبت کردیم، رسیدیم به شورشی که علیه عثمان خلیفه سوم بود. خب میدونیم مجموعه چهار تا خلیفه یکیشون به مرگ طبیعی مرد، بقیه کشته شدن. حضرت علی بن ابی طالب شب 19 که 22 هم که داره فانی رو به دار گفتن ایشون شهید شدن و عمر هم در ذی‌حجه ترور شد و عثمان هم در ماه ذی‌حجه بوده. خب داستان عثمان مفصلی کنیم، فقط من یه مختصری میگم، اونم به مناسبت این که میخوام راجع به حضرت علی صحبت بکنم. از خونم که دگومگو و ایرادهایی برشون وارد شد. بد نیست بدانیم که اونایی که ایراد میگرفتن عمدتاً دو انگیزه داشت. یک انگیزه این بود که به نحوی عثمان بره کنار و اینا بشن خلیفه. این افراد انگوش شمار بودن، حلحه بود و دوده بود و ارز کنم که یکی دو نفر بوده عمدتاً حلحه بوده که اینا جزء اصحاب بودن، جزء مهاجرین بودن، مورد احترام بودن در جامعه اون زمان. خب به پیغمبر اسلام هم دوده نزدیک بود، سرعنه حلیف علی و سرعنه رسول خدا بود، حواری رسول خدا بود. اینا در ذهنشون همچی چیزی بود و لذا بعد از بیعت کردن با حضرت علی هم اینا قانع نشدن. میگن که اینا به خاطر امارت و کوفه و بصره علیه علی قبول کردن، نه، اینا بالاتر از این میخواستن. میخواستن که عثمان اگر از این دفعه کنار گیری کرد، استعفا کرد، یا این که حالا کشته شد که این اتفاق افتاد، اینا بشن خلیفه. و اگر یکیشون خلیفه میشود ما حدس میزنیم که علیه این دیگری هم قیام میشود. پس یه انگیزه این بوده که این انگیزه بیشتر در مردم مدینه بوده، اینم یکی دو سه نفر بوده. بقیه مردم مدینه کاری به عثمان نداشتن جز اینکه نقدش میکردن، نصیحتش میکردن، تذکر میدادن که این دستور اسلامی هم هست. پیغمبر به اصحابش یاد داده بود که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. منکر و معروف هم این منکر و معروف ما نیست و منکر و معروف بزرگ که کی باید این کارو بکنه؟ امام حسین، علی بن ابی طالب، یعنی کارای بسیار مهم و مربوط به حکومت. مردم مدینه تذکر زیاد میدادن و بهش عنایت داشتن، علیه او هم بلند نشدن، یعنی تو اینایی که شورش کردن و اومدن مردم مدینه نبودن. شورشیانی که آمدن در مدینه و اون کارو کردن که مورد رضایت حضرت علی نبود و مورد رضایت صحابه پیغمبر هم نبود، خلیفه کشی رسم بسیار بدی بود که مردم بیان به خودشون جرأت بدن به اصطلاح با ترور، ترور هم که نبودن، با شورش و قوغا طلبی خلیفه رو برکنار بکنن. حد اکثر این بود که با خلیفه بیعت کرده بودن. بیعت یعنی طرفین یک عقدی بکنن. خب من و شما اگر یک کالایی رو به هم دیگه بفروشیم و بخریم میگن اقاله بکن، اون اگه میام خدمت شما میام آفر پرش از شما خریدم، حالا پشیمان شما لطف کنید، این رو که مستحب هم هست که این انجام بشه. اقاله میکردن، ایشون میومد میرفت کنار و یکی دیگه میومدن. بیعت اصلا از کلمه بایعه است، بی یعنی خرید و فروش بیان. ولی اونا اومدن، حالا ایشون هم اصرار کرد، ما حالا عوامل ایشون کار نکرد. من نکته دیگه رو میخوام عرض کنم. اونهایی که از کوفه و مصر اومدن، مصری ها خیلی دخالت داشتن در این، اومدن در مدینه و اصحاب پیغمبر که در مدینه مستقر بودن از اینا میترسیدن، شورشی بودن، از اینا میترسیدن، نتونستن با اینا مقابله بکنن. انگیزه اونها خلافت نبود، چون میدونستن که در عرف اسلام چه شیعه و چه سنی میگه حتما امام باید قرشی باشه، از طایفه قره. ما اینو میگیم برای اینکه ائمه ما همه قرشی هستن، اونا هم همینا میگن. عرض کنم که امامت مال قریشی هست. اینا اومدند و خب اقدام کردند و اینا. اونها انگیزه جون پول بود، ثروت، و لذاست که حضرت علی آمد خودش در بیت المال رو باز کرد و بین افرادی که میخواستن پول بگیرن پول تقسیم کرد. با اینکه این با این کار با چی بوده؟ با خلیفه بوده. و بعد هم به عثمان گفت، عثمان این کار کرد. بسیار احسن، اینا قانه بشن دست از سر من وردارن بگیرن. و حضرت علی همواره حمایت میکرده. از چی حمایت میکرده؟ از نظم عمومی مدینه. علی وقتی میدید که حق داره پایمال میشه، اونا حق اجتماع داره پایمال میشه، هیچ وقت کوتاهی نمیکنه. بعد از قتل عثمان 5 روز مدینه و اسلام بدون حاکم. یه نفر جماعت میخونه، یکی بعد بعضی روایات اومده که یه نماز یا دو نماز حضرت علی خون، مردم بهش اقتدا کردن. بعد یک نفر دیگه، باز حضرت علی خود کناری دید. در این موارد بارها و بارها به علی ابن ابی طالب مراجعه کردن که بیا ما با تو بیاد. جالبه بدونید که علی خودشو قایم میکنه، گفت من نمیخوام که امیرشون باشه. حالا من اینجا هم نهج البلاغه رو براتون آوردم که در این خصوص بخونم و هم تاریخ. این مطلب 2 بار یا 3 بار در نهج البلاغه اومده. یک خطبه حضرت علی داره در زمانی که حضرت رسول در بستر رحلت بودن، که اینو یکی 2 بار من اشاره کردم که ابو سفیان و عباس اصرار داشتن که توصیه مجددی بکنه که از تنزیل بار نرفت. بعد که حضرت نبی اکرم بهرت فرمودن، اینجا 2 نفر جلسه گذاشتم گفتن، 2 نفر خیلی اصرار داشتن، هر کدوم به یه قصد، یکی عباس عموی حضرت علی و عموی پیغمبر، یکی ابو سفیان. در اینجا در نهج البلاغه آمده که وقتی اصرار کردم که ایشون بیاد و خلافت رو بپذیره، حضرت این رو فرمودن. حالا خطبه 5 هست، و من خطبت له علیه السلام لما قبض رسول الله، یا قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، و خاطبه العباس، مخاطب قرار داد علی و عباس و ابو سفیان ابن حرب پدرش، فی ان یبایع له بالخلافه. این دو تا آمدن گفت به دست بده ما بیعت بکنیم. اینجا حضرت خطبه خون که زیاد شما این جملهش زیاد شنیدید ولی بقیهش نمیگن، ایها الناس شق و امواج الفتنه به سکن نجات. مردم با سفینه نجات فتنه رو تشبیه کرده، فتنه رو به امواج دوری دریا با اون بشکاف. اینو آیون بالا منبر این جمله رو زیاد میگن، ولی کمتر مناسبتشو میگن که کجا بوده و چه. نمیگم نمیگم. حالا عبارت فارسیش رو که جالبه، نهج البلاغه ترجمان فارسی خوبی داره. این ترجمه که من الان براتون میگم، میخوام معرفی هم بکنم، کتاب سال معرفی شده، مرحوم شهیدین رو ترجمه کرده، خیلی نثر قشنگی داره. من میخونم: مردم از گردبادهای بلا با کشتیهای نجات برون شدید و به تبار خیش منازید. تبار یعنی به خانواده نگید ما مثلا قریشی هستیم، منازید. و از راه بزرگی فروختن به یک سو روید، نگید ما بزرگیم کنم، که هر که با یاوری برخواست روی رستگاری نبیند، وگرنه گردن نهد و آسوده نشیند که خلافت بدین سان همچون خلافت را درزن همچون آبی بیمزه و نادلپذیر است و لقمه گلوگیر، و آن که میوه را نارسیده چیند همچون کشاورزی است که زمین دیگری را برای کش گزیند. اگر بگویم گویان خلافت را آزمندانه خواهم است، و اگر خاموش باشم گویان از مرگ هراسان است. پس از آن همه ستیزه و جنگیدن به خدا سوگن پسر ابو طالب از مرگ بیزار نیست. بیش از آنچه کودک به پستان مادر را خواهان است، جنگ و مرگ را می خواهد. اما چیزی می دانم که بر شما پوشیده است. از تعلیه جمله‌ای داره: دل مردم مثل ظرف می‌مونه. ظرفا ظرفیتش به اندازه حجمش. ان القلوب اویه فکل و عائن به حسبها. مولانا میگه گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد. و لذا اینجا از تعلیه میگه من یه چیزایی میدونم که اگر بگم شما نمیتونید اونها رو تحمل بکنید. این اولین باری است که از تعلیه از بیعت کردن با دو نفر اومده. اینا هر کدوم پشتیبانای زیادی هم به قول امروزا فرض کنم که حزبشون خیلی قوی، ابو سفیان عباس خیلی خیلی مهم بودن، اگه می اومدن خیلی هم به طرف اینا می اومدن. قریش 10 عشیره بود، 4 عشیرش تقریبا بود، یکی از اون دوتا که از همه مهمتر بودن بنی هاشم و کی بود؟ بنی امیه، و ابو سفیان مال بنی امیه بود و عباس از بنی هاشم. علاوه بر این که شرف رسالت پیغمبر هم در کجا بود؟ در بنی هاشم. حالا نشد من یه برها. این اولین باری بود که حضرت علی گفت من بیعت نمی‌کنم. مردم دنبال حضرت علی رفتن تو بازار، دستشو کشیدن گفتن بیاید نه بذارید مردم حالا به خود سرحال بیان ببینیم چیه، الان وقتش نیست. این حالا این دیگه تو خطبه ها نیست، در بازار اومدن دنبالش یا در خانه‌ش اومدن. بار دوم که باز خطبه دیگری هست، من براتون حالا بعدم نیست که کلمات حضرت علی رو بخونم. و من کلامه لهو لما اراده الناس على البيعه، مادام فشار آوردن که بیعت بکن، بعد قتل عثمان دعونی والتمسو غیری، من رو رها کن برید دنبال یه نفر دیگه. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما داریم به طرف یک اموری میریم که وجوه مختلف و رنگهای مختلف داریم. پیشبینی از دلی هم به عنوان یه رجل سیاسی، به این وفرد هوشمند، و به عنوان یک امام معصوم چی بوده؟ کاملا درست. این اتفاقات بعد از عثمان هم افتاده. حالا ترجمه فارسی هم من بخونم. گفته شده با مرا بگذارید و دیگری را به دست دارید که ما پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه هاست و گوناگون رنگ هاست. دلها برابران بر جای نمی مانند و خردهای برپای همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناس گردیده. و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم، با شما چنان کاری میکنم که خود میدانم. هم وقتی که علیه من بلند میشه که همینم شد دید. و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کنه گوش نمیدم. یکی از صفات حضرت علی میگیم لا تأخذه فی الله لومت و لائم. اگه یکی من گفت این چی کاریه میکنه، میگم من کار برای خدا میکنم. لا تأخذه فی الله لومت و به این مهمه با که آدم در مقابل کاری که در عرف متعارف نیست بکنه، بعد ببینه مردم مسخرش بکنن ناراحت بشه، بگه نه حالا ما بریم نمازمون یه جه دیگه بخونیم که اینا با نماز خیلی سر و کار ندارن. نه، لا تعفذ به الله لومت هم بگرم. و اگر مرا واگذارید، اینجا مهمه، اگه من رها کنم همچون یکی از شمایم، اگر وزیر شما باشم بهتر از تا امیر شما باشم، و شما هر کس رو برگزین بهترین کسی که از او اطاعت میکنه من. بار سوم که حضرت علی راجع به بیعتش صحبت میکنه وقتیست که حالا باش بیعت کردند و دارن مخالفت میکنن. گفت حضرت علی که من باتون چیکار میکنم؟ کاری میکنم که تحملش برای شما سنگین. در بار سوم اگه درست بگم اینه، و من کلام الله، این از نهج البلاغه نقل میکنم، و من کلام الله علیه السلام فی وصف بیعته بالخلافه، توصیف میکنه که چجوری اومدن با من به اینا رو به دوست به مردمی میگن که تعلل میکنن در جنگ با معاویه. در روایت داریم که اختلاف امتی رحمت، این که مردم با این اختلاف بکنن رحمته، یعنی رفت و آمد امت من با هم دیگه رحمته. این اختلاف بعدها به این معنا شده. حالا حضرت میگه مختلف، یعنی رفت و آمد میکردید، یعنی اصرار میکردید تو خونه که من با تون بیم. حالا بیعت شده و حضرت هم آمده سر کار. و بسط تم یدی و کففتها و مدد تموها و قبضتها، شما دست دراز کردید، من دست دراز نکردم. ثم تدا ککتم علی تدا لکل ابل الیهم علی حیازها، شترها تشنه چیکار میکنن وقتی که یه جا بوی آبو میشینن؟ همدیگر رو هول میدادن، هول میدادن و میرفتن چیکار بکنن آبو. میگه شما اینجوری اومدید، فارسیشم بخونم برای دوستانمون عرض کنم، دستم را گشودی بازش داشتم و آن را کشیدی نگاهش داشتن، سپس بر دوش من و بر هم ساییدی چندان که از هجوم مردمان بند پای افسار برید و ردا افتاد. دنبال دارم یه انقدر اومدید کفشتون گم کردید، عباهاتون افتاد. و در بعضی از عبارت هم داره که حسنین من زیر پا دست و پای شما له شد. حضرت علی چنباتمه میشست، مثلا نشستنش نه دو زانو میشه نه چهار زانو، اینجوری میگیره، میگه اینقدر اومدید جلو که این دوتا شست پای منو فشار دادید. خب پس میبینیم که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در سه جا از بیعت کردن پرهیز کرد، ولی وقتی دیده که جامعه اسلامی باید رهبری داشته باشه، و اون در جمله معروف دیگه من اونجا نیوردم که بر علما هست، علل علما، علا وقتی میگه یعنی واجب، بر علما لازمه که وقتی ببینن که اوضاع به هم میخوره چیکار بکنن بیان. و منم خب عالم تر از مسائل دینی و مصاحب تر با پیغمبر کی بوده؟ هیچکس منکر نیست که علی بوده، لذا من گرفتم. و وقتی ابن عباس صدا کرد یا امیرالمومنین، حضرت داشت کفششو پینه دوزی میکرد، خودش پینه دوزی میکرد، خودش کفششو داشت میدوزی. ابن عباس گفت بزرگان بصره اومدن ما گفتیم اینه نیاز داریم اینا معاویه میخواییم جنگ کنیم، حضرت علی جواب میدن دو مرتبه سه مرتبه، بعد گفت ابن عباس این یک چقدر میارزه؟ گفت مثلا سنار پوله بود. گفت خلافت شما بنزه اینم برای من بشتن و چنینم بود. به هر صورت من خواستم که بگم که علی ابن ابی طالب در مقابل خلافت و رئاست نظرش چی بود؟ نظر علی ابن ابی طالب همون نظری بود که از اول داشت، یعنی گفت اگر من در امور مسلمین شرکت میکنم برای آن است که بتوانم اسلام رو حفظ کنم. حالا این که علی ابن ابی طالب در این وادی چه کارایی کرد، انشاءالله یه جلسه دیگه ما امیدواریم که انشاءالله جامعه اسلامی ما از این نوع درگیری ها و از این نوع فتنه همواره محفوظ باشه. و صلی الله علی محمد و آله.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید ادامه سلسله سخنرانی های جناب دکتر محمد جعفری هرندی، استاد دانشگاه، در باب کنش رفتاری حضرت علی علیه السلام در عین خانه نشینی بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در جامعه بود که به تاریخ 16 دی ماه 1403 در حسینیه یزدی های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن داشتند. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و همچنین حجت الاسلام دکتر میرجلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نیکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه. حدیثو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع، یه وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
هر کس هور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر کس ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما، هر که ز مشت دم زند زول گشا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود بدون ما زول گشا که همچنین، چهره زمه اب چگونه وا شود، باز گشا گره گره بند قبا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان